بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. خواهران و برادران گرامی که برنامه عصر ایمان رو انتخاب کردید برای دیدن از شبکه جهانی حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه و شریف. برنامه عصر ایمان همگونه که مستحضر هستید، مجریش آیه سیرتی دوست و همکار عزیزم هست، من تا امروز نشد در خدمتشون باشیم و من افتخاری رو دارم که در این برنامه در خدمت شما باشم و از محضر کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و مستمعین حاجای عباسی استفاده کنیم و در خدمت ایشون باشیم با این برنامه که در اون بالاخره برخی از کلیپ ها و برخی از صحبت هایی که شاید بی اساس هم هست رو پخش کنیم و به نقد بنشینیم. جناب آقای عباسی عزیز سلام، وقت شما بخیر. من خیلی به نوبه خودم خوشحالم که بعد از مدت‌ها در خدمت شما هستم.
سلامت باشین، ممنون. باعث خوشحالی ما هست. عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر و هون الله الفدا، و امیدوارم هر جای این عالم هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین و تحت توجهات خاصه مولامون بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین را تا و مقدم الفدا زندگی بسیار خوب و ایمانی داشته باشیم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم استاد. در چند هفته گذشته کلیپ هایی داشتید که به خصوص از شخصی به نام آقا میری شما پخش میکردید و نقد میکردید صحبت های ایشون رو. اگه نکته خاصی نیست ما اولین کلیپ رو پخش کنیم و بعد شروع کنیم در همون موضوع به گفتگو بنشینیم.
بله، من یه در واقع مقدمه عرض بکنم قبل از دیدن کلیپ. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر ممعین. بحثی رو در هفته‌های گذشته هم تو که شما اشاره فرمودین داشتیم نسبت به نکاتی که ایشون در جاهای مختلف در صحبتاشون بیان کردن و متاسفانه همچنان ایشون به عنوان یک در واقع سخنران در، البته نه مثل گذشته، ولی به هر حال یه فضایی برای سخنرانی دینی، ما اگه کسی قراره که صحبت‌های اجتماعی داشته باشه در علوم اجتماعی، خب اگر کسی قرار باشه مدعی باشه متخصصین مثلا علوم اجتماعی در تو باش نظر بدن، اگه بحث‌های سیاسی بکنه متخصصین علوم سیاسی به صحبت‌هاش باید پاسخ بدن، یا میپذیرن یا رد میکنن، قبولش دارن یا قبول ندارن، ولی وقتی که در مسائل دینیشون صحبت میکنه خب بی تردید باید در حوزه دین بررسی بشه و به اون پرداخته بشه، و ما هم از همین جهت بحثایی که ایشون در مسائل دینی داشتن و خیلی از کلیپایی که پخش کردیم مربوط به مثلا ماه محرم و سخنرانی دهه اول ماه محرم در جایی بوده به عنوان سخنران، و هدف ما این هست که اگر کسی ایشون رو به عنوان عالم دین پیروی میکنه، به عنوان شخصیتی که داره حرف دین رو میزنه، به او بگوییم که این بخش های حرف او درست نیست، استاندارد لازم رو نداره، صلاحیت لازم رو ایشون برای بحث در مسائل دینی با این شرایط نداره، حتی اگر عمدن این نکات انحرافی و منفی رو بیان نکنه، سهوان باشه اشتباه باشه، باز هم در واقع اون صلاحیت رو از دست داده و ما اجازه نداریم تبعیت بکنیم، پیروی بکنیم، حرف او رو حرف دین بدانیم، و البته ایشون آزاد تو موضوعات دیگه نظر بده و اگر کسی قرار نقد بکنه در تخصصهای اون، ولی آنچه که مربوط به ما میشه مسائل دینی هست، و بازم خواهش میکنیم از ایشون که کاری به مسائل دینی نداشته باشن، همون حرفای در واقع اجتماعی و نمیدونم نکات دیگر رو میخوان مطرح بکنن، به مسائل دینی ورود پیدا کردن نیاز به در واقع آگاهی کامل، علم کامل، بله، مطالعه های دقیق، مطالعه های طولان. نمیشه آدم دیگه هم به هر حال بره مثلا کالا کارهای دیگه متفرقه بکنه، کارهای اقتصادی بکنه نمیدونم، و وقت جای دیگه بگذاره بعد توقع داشته باشه که وقتی که میخواد به صورت تخصصی صحبت بکنه باز هم باید بتونه به اندازه یک متخصص دینی نظر بده. ما مشکلی هم نداریم، به هر حال ایشون نسبت به دقیقاً کلمات خاصی و سخنان ایشون ما نقدها اینهامون رو انجام میدیم تا اگر مخاطبی از باب دین ایشون رو پیروی کرده بدانه که پیرویش پیروی اشتباهی هست و مسیر صحیحی نیست. این رو اقدام به روشنگری میکنیم برای هر کسی که طالب فهم معارف دینی و در واقع رفتن به مسیر هدایت هستش. اگه کسی نمیخواد، میخواد میگه میخوام مثلا لج میکنم، دوست دارم مثلا حرفایشون رو گوش بدم، خب حالا دیگه ما که مسئول لج افراد، درست. ناراحتی افراد، نمیدونم عمد افراد، نمیدونم اینا نیستیم. بله اگه کسی واقعا خواست، ما میگه آقا این مطلب باشه در فضای رسانه که اگر کسی میخواهد به حق برسه بتونه مقایسه کنه. اصرار هم نداریم که بگیم حتما حرف ما رو بپذیرید، مقایسه کنید. اگر ما داریم مطابق آنچه که مربوط به امر دین هست صحبت میکنیم، اینو انتخاب کنید. اگر هم فکر میکنید واقعا ایشون داره این کار رو انجام میده، خب دیگه اونی که اخذ میکنه یک مسئله رو، یک اعتقادی رو، او روز قیامت باید خودش پاسخ خوب باشه، بر اساس اون عمل بکنه. وظیفه ما فقط بیان هست.
میگید که بالاخره، چون قبلا هم مفصل در بحث اجتهاد و تقلید در همین برنامه از حضرت عالی درسای خیلی خوب و دقیقی رو آموختیم که چقدر مهم هست و چه آثاری داره این بحثا. اگر خدای نکرده به خطا چیزی گفته بشه، بدون علم گفته بشه، گریبانگیر او خواهد بود در دنیا و در آخرت که دیگه جای خود داره. و قطعا شما از روی دلسوزی و همه عزیزانی که در این موضوع صحبت میکنن به دنبال این هستن که حق روشن بشه، والا چیزی جز خود این نیست که بخوام یا حالا ادعی بیام بگم میخوام خودنمایی کنیم خودمون رو در مقابل. خب پس با اجازت ما کلیپ اول رو ببینیم. در این کلیپ ببینیم صحبت‌های آقای آمری و بعدش حالا با جناب عباسی همراه میشیم در نقد و پاسخ به برخی از مباحث.
قرآن 6200 خورده آیه است، 500 تا شما بهش میگیم آیات الاحکام، بقیهش هم دیگه تو فقه باش کاری نداریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم پرتکرار ترین آیه قرآن دیگه، درسته؟ از نظر ما بسم الله جزء سوره است دیگه، جزء آیات، یعنی تکرار شده، یه بار نیست. تو سوره حمد فقط نیست، تو بقیه سوره هم تکرار شده. این بچه های اهل سنت میگن نه، مثلا فقط تو سوره حمده، تبرکی اول سوره می نویسن، ولی ما جزء آیه میدونیم. حالا خیلی چیز عجیب غریبی هم نیست، اختلاف خاصی نیست دیگه. حالا بسم الله دیگه، اونم بسم الله، حالا یه بار اصلا اومده تو قرآن. خوبه میشه بگید این بسم الله الرحمن الرحیم کجای زندگی ماست؟ بعد مایی که در روایت داریم که همه قرآن جمع شده تو فاتحه الکتاب، همش جمع شده تو بسم الله، یعنی هر تفسیری از قرآن بکنی که با تفسیر بسم الله نسازه، معلومه درست تفسیرش نکردی. بسم الله الرحمن الرحیم، چند بار خدا بگی بسم الله الرحمن الرحیم؟
جناب عباسی عزیز، چند تا نکته. اول که پیشورز ایشون اینه که فقط 500 تا آیه شو کار دارن علما، که این طور نیست. این از کجا آورده؟ و کلن مجموعه صحبتش یه سری سوال بود، یعنی اصلا بحثی رو مطرح نکرد. این که تا آخرشون، این که افتخاری بر ماست که ما در مذهب اهل بیت و در نگاهی که از روایت اهل بیت هست که ما بالاترین سوره رو، بالاترین آیه قرآن رو بسم الله الرحمن الرحیم میدیم، که نقدی هم بر ما نیست، که در خدمت شما این.
نکته ای که در رابطه با این کلیپ باید عرض بکنم، خب خیلی روشن هست، وقتی کسی اون انسجام در مباحث دینی رو نداشته باشه، یعنی یک منظومه فکری در مباحث دینی نداشته باشه، خب خیلی راحت میتونه اظهار نظر بکنه بدون اینکه خب اون هدف اصلی مطلب رو بتونه بیان بکنه. خب حالا اینکه ایشون به تعبیر شما گفتن که خب ما 500 تا آیه آیات الاحکام بقیه میذاریم کنار، نه بقیه کنار نمیذاریم. در فقه استفاده نمیشه، در عقیده استفاده میشه، در نمیدونم موضوعات دیگه داریم. در اخلاق استفاده میشه، در مسائل اجتماعی استفاده میشه، در مسائل مختلف داره استفاده میشه اون آیات. اما نکته اصلی ایشون این که ایشون اومدن گفتن اهمیت بسم الله الرحمن الرحیم رو گفتن، که بله اگر ما 10 جلسه در تو بسم الله الرحمن الرحیم صحبت بکنیم، کم صحبت کردیم، که خب آیات مهم قرآن هست. اما این که ایشون میگه که همه آیاتو باید با این آیه تطبیق بدیم، اگر یه حرف دیگه ای آیات گفتن خلاف این بود، این یعنی این که این آیات مشکل دارن.
عجب.
باید که یا این تفسیر رو باید بذاریم کنار یا آیات دیگر رو نپذیریم، این آیه مبنا هست. این از کجا اومده؟ آیات قرآن همشون من عند الله هستن، همشون نورن، همشون مهمن. خب در این آیات ما عام و خاص داریم، در این آیات مطلق و مقید داریم، در این آیات ناسخ و منسوخ داریم. اصلا قرار نیست اینطور باشه که محکم متشابه داریم. این که بگیم آقا همه تفسیرها که بخواد گوشه رحمان و رحیم رو به قول معروف کم بکنه یا کج بکنه یا بسابه از بین ببره، این آیات باید کنار گذاشته بشه. اصلا قرار نیست آیات بیان لطمه بزنن. معنی آیات وقتی کنار هم قرار میگیره، آیات معنا میکنن، روایات اهل بیت علیهم السلام معنا میکنن. مثلا اگر ایشون مقصودشون از الرحمن و الرحیم آیات به اصطلاح غضب در مقابل این رحمان و رحیم هست که اون تفسیر باید کنار گذاشته بشه، میگیم نه، خدای متعال هم رحمانیت خودش رو داره، هم رحیمیت خودش رو داره، هم غضب خودش رو داره بر کفار، منافقین و غیره، که اون غضب هم باز از رحمان و رحیمیت هستش، یعنی منافات نداره، چون ایشون با پیشفرض این داریم میگیم اون حرفایی که ایشون جای دیگه زده. آقا رحمان و رحیمیت کجای زندگی ماست؟ خب این سوالا که خیلی راحته، هی سوال کنید آقا رحمان و رحیمیت کجای زندگی ماست؟ نمیدونم غضب، نمیدونم چی، کجای زندگی، غیرت کجای، حالا من بیام توی این برنامه هی سوال کنم. این که من سوال میکنم به این معنا نیستش که هی سوال کنم به این معنا باشه که آقا من جواب رو میدونم بقیه نمیدونن، من عالمم. آقا جواب معقول بده، چرا هی خودت سوال میکنی، هی میگه از کجا ما الان به اصطلاح تو زندگی ما چیکار داریم میکنیم، ما داریم رحمان و رحیمیت رو داریم یا نداریم، چرا نباید رحمان و رحیمیت، هی سوالای این مدلی. کسی مشکلی با این نداره. اگر فکر میکنید این به معنای این هستش که رحم، بسم الله الرحمن الرحیم به معنای که خدا گفته به نام خداوندی که این رحمان است، این رحیم است، پس یعنی خدا غضب ندارد، خدا جهنم ندارد، خدا کسی را به جهنم نمیبرد، خلود در آتش نیست، غضب الهی نیست، یه خود به آیه قرآن شو بکنید. خب برای چی خدا بقیه آیات رو گفته؟ اگه شما میخواییم اونا رو خراب کنی، 22 بار در قرآن واژه غضب از مشتقات غضب استفاده شده. آیه 93 سوره به اصطلاح نساء، و غضب الله علیه و لعنه و اعد لهم عذابا عظیما. آیه سوره فتح، 6 سوره فتح، 13 سوره ممتحنه. آیات متعدد، 22 آیه فقط از مشتقات غضب استفاده شد. چرا خدا از غضب استفاده کرد؟ خدای مگه اول هر سوره نگفتی بسم الله الرحمن الرحیم؟ میگم آقا بله، خدا کسی است که سبقت رحمته و غضبه، خدا رحمتش بر غضبش غلبه دارد. اگر نبود اونی که در دعای کمیل، شما بخون دعای کمیل، اگر نبود که کسانی تمرد میکنن، اگر نبود که خدای متعال وعده داده است که فرق باشد بین افراد، خدا اصلا جهنم رو نمی آفرید. خب جهنم رو آفریده پس. امیرالمومنی که شما به دعای کمیلش میرید استناد میکنی، جهنم رو خدا آفریده است و جهنم جزء حکمت‌های خدای متعال هست. و الا اگه قرار بود که همه به بهشت راه پیدا بکنن، همه بهشتی باشن، دیگه اصلا فلسفه احکام چی میشه، خوب و بد چی میشه، پاداش و جزا چی میشه، دیگه جزایی نیست دیگه. نهایتا این من هیچ کدوم از احکام الهی انجام ندم، هیچ زحمت به خودم ندم، با شمایی که داری ماه رمضون توی تابستون مثلا 50 درجه قم روزه میگیری، من روزهامو بخورم، شما داری با سختی نیمه شب با میشه نماز میخونی، نمیدونم تو گرمای تابستون 8 رکعت نماز ظهر و عصر در مسجدی که مثلا کولرش کار نمیکنه، گرمه فلان، تو همه شرایط داری به جا میاری، من تهش این که مثلا بالا بالای بهش نمیرم دیگه،
اون کسی هم که خونریزی میکنه بله. مثلا با یکی باشه،
اینا من با شما، با اونی که به قول من قاتل 200 نفر آدمه، همه اهل بهشتیم، چون خدا گفته بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید این میشه مبنای غلط. چرا خدای متعال فقط در قرآن کریم آیاتی که آمده است 22 بار واژه غضب استفاده شده؟ آقا خدای تو خودت گفتی من رحمان و رحیمم. بله من رحمان و رحیمم، اما داریم آدم گستاخی که
کاری بکنین که این رحمان و رحیم رو هم به غضب بیاره. آقا تعارف که نداریم، اونجایی که اون شخص میره داخل حرم شاه چراغ انقدر پسته، انقدر رزله، اونجا میره زن و بچه بیگناه رو به رگبار میبنده، حتی میاد ببینه که این کودک، این زن، این مرد، پیر مرد 70 ساله اگر هنوز از دنیا نرفته تیر خلاص بزنه، چه قیمت منفی، چه جزایی میخوای برای این در نظر بگیری، چه قیمت منفی، ارزش گذاری منفی میخوای بکنی، بگی آقا این مثلا چقدر پسته، چقدر رزله. خب اینجا این خدایی که رحمان و رحیمه به خاطر اون کودک غضبش نباید به جوشش بیاد. شما آدم عادی تو کوچه و بازار خیابون وقتی این صحنه رو مواجه میشی بهت میگن آقا اگر تو دستت بسید چیکار میکنم؟ میگم میکشم اون شخصو، چقدر ظلم کرد، بچه بیگناهو کشت. شما از همه وجود ناراحت میشی، متاثر میشی، دلت میخواد تلافی بکنی اونو، دلت میخواد بودی اونجاها و مانع میشدی. بعد وقت خدا نباید غضبش، خدا اون رحمان و رحیم، این رحمان و رحیم فقط مال قاتلاه، یعنی مقتول نباید دلسوزی بشه براش. این کودکی که به اصطلاح برادرش، پدرش، مادرش، همه اینها اونجا به شهادت رسیدن، این نباید غضب خدا رو به جوشش بیاره که انتقام از این بگیره. خب این انتقام پس کجا میره؟ غضب پس کجا میره؟ این غضب حقه. اگر خدای متعال انتقام این رو از این جریان، از این گروه، از این افراد نگیره،
در اون رحمتش،
در رحمت، بر رحمت باید شک بکنه، چون دوباره فردا این میره دوباره 10 نفر دیگر رو میکشه، دوباره میره 20 نفر دیگر رو میکشه. چرا نباید اینجا به غضب بیاد؟ چون یه جایی گفته من بسم الله الرحمن الرحیم، من رحمان و رحیمم. خب خدا رحمان و رحیمه، خب اینجا با این، اینم حق این مظلومه. اتفاقا رحمان و رحیمیت خدا اقتضا میکنه که
اینجا
غضب بکنه بر این شخص. خب ببینید این نداشتن مبنا، خب مخاطب فکر میکنه میگه آقا راست میگه دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، 114 تا سوره داریم، 114 بار گفته بسم الله الرحمن الرحیم، یه سوره دو بار گفته، یه سوره هم نگفته، مجموعا بازم همون 114 تا به تعداد سوره ها گفته. پس ببینید آقا دیگه، پس دیگه حرف از انتقام نزد، حرف از غضب نزنید، پس دیگه مانع بودنی خدای متعال داره، با این کار مانع میشه از دشمنی ها، مانع میشه از لجاجت ها، مانع میشه از رفتارهای ناشایست، بدونن یه حساب کتابی هست، بدونن چی هستش. بعد خیلی راحت بگی نه بابا بسم الله الرحمن الرحیم تمام شد. خب این مدل حرف زدن همونی هستش که عرض کردیم، گفتیم فقیه حد الفقیه، این روایت رو اگر 1000 بار هم بخونیم بازم کمه. همه روایت اهل بیت اینطوریه، کلام اهل بیت نوری هست که امام رضا علیه السلام فرمودن که اگر لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، ولی روایت خیلی روایت خطکشیه، به اصطلاح داره ملاک دست ما میده. فقیه حد الفقیه من لم یقنط من رحمت الله و لم یؤمن من عذاب الله، یعنی فقیه اونیه که نه مردم رو ناامید کنه از رحمت خدا، بگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم چیه، یک جهنمی خدا براتون درست کرده، بیا و ببین همه تون جهنمی نزدم، ناامید میشه، ول کنیم دیگه، اگه قراره که خودمون رو بکشیم آخرش هم جهنمه، بس از اول لاقل این دنیامون رو داشته باشیم. این میشه به اصطلاح یأس و ناامیدی از رحمت خدا. و مرحله دومش ولم یؤمن من عذاب الله، اینجور هم نباشه بگه آقا خدا گفته بسم الله الرحمن الرحیم، یهودی باشی، مسیحی باشی، مسلمون باشی، آدم بکشی، آدم نکشی، خوبی کنی، بدی کنی، خوب همسایه‌ای باشی، بد همسایه‌ای باشی، خوب پدری باشی، بد پدر، در هر صورت بهشتی، برو خوش باش، ول کنی حرفا رو. خب این مدلی که ایشون داره برخورد میکنه، یعنی که نه هیچ آیه‌ای به عنوان آیه عذاب، به عنوان انتقام، به عنوان غضب غیره نیست. ضمن اینکه اصلا ایشون یک جا علوم قرآنی رو زیر سوال برد، ترکون علوم قرآنی کیلو چنده، عام و خاص و مطلق و مقید و محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ. ول کن بابا، یه بسم الله با یه استدلال، یه بسم الله الرحمن الرحیم داریم، خیلی مهمه تو قرآن، همه چی باید بیاد با این تطبیق داده بشه. تطبیق هم این مدلی که آقا اینجا گفته رحمان الرحیم، اینجا میگه غضب بذار کنار، اینجا میگه چی بذار کنار، اینجوری باید باشه دیگه. هر تفسیری که شما میکنی داری اشتباه این تفسیر رو میکنی. چرا؟ چون بسم الله الرحمن الرحیم گفته، این علوم قرآنیه، این سواد، این علم، به همین راحتی آقا دیگه تفسیر نمیخواد 20 سال 30 سال 40 سال زحمت بکشه. بریم خدمت آقا میری، خیلی راحت
یه بسم الله الرحمن
الرحیم، یه بسم الله الرحمن الرحیم میگه، میگه همه آیاتو مقایسه کن، بگین همه آیاتو بذار کنار، اگه جور بود بگو جور، اگه جور نبود بگو به سلامت.
خیلی عجیبه این صحبت. حالا خود قرآن کریم میگه افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، مثلا نمیشه که ما یه قسمتی رو جدا کنیم بگیم اینو قبول نداریم. قرآن کریم کلش قرآن کریم و معجزه پیامبر و کتاب آسمانی است. بله. نکته دیگه اگر باز هست در مباحث بریم به کلیپ بعدی.
بله
با اجازهتون. خب پس این نکات این مبحث رو در همین فرصتی که جناب آقای عباسی فرمودن ارائه شد و نکات خیلی خوب و دقیق بود که تشکر میکنم جای عباسی.
سلام باشید.
خب بریم کلیپ دوم رو ببینیم، در اینجا دیگه مباحثی خورده بیشتر از اون.
پیامبر تو این جامعه 40 سال زندگی کرده به صورت یه آدم عادی، مردم هم ازش حیا نمی گرفتن، آدم عادی بوده، هیچ چیه کسی بوده مثل هم. آقا پسر عبدالله، باباش هم این مادرش باردار بود، باباش رفت یه سفری، تو سفرم از دنیا رفت، یتیم هم بوده. یتیم بودنم یه جرمه تو اون جامعه، چون تو اون جامعه میز معیار ارزش آدم ها قدرتشونه، از مصادیق قدرت یکیش پوله، یکیش اینه که مثلا شما بزرگ قبیله باشی. این یه بچه یتیمه، باباش هیچ خبری نیست، مکنت مالی آنچنانی نداره، تمام. مادرش هم که این چند سالش بوده، مادرش هم از دنیا رفته، حالا مورد توجه پدر بزرگشه. همین، یعنی یه آدم شاخص تو جامعه حساب نمیشه و جلوش هم همه راحتن.
بله خب اینا که دیگه بحث عجیب و غریبی که ایشون مطرح میکنه. این تعابیرش بعضی وقتا برای ما خیلی جالبه. یتیم بودن جرم یعنی چی؟ من نمیدونم. پیامبر اکرم شناخته شده نیست، عبدالله که شخص کمی نبود در همون دوران. بالاخره حالا شما بیشتر برای ما بیان میفرمایید که چه جایگاهی داشتن آبا پیامبر در اون زمان و در اون عهد. در خدمت شما باشیم بقیه مباحث رو.
بله ببینید، باز قرار میشه ایشون یه حرفی رو بگه ثابت کنه. یه اشکال مهم کار ایشون و صحبت هایشون اینه، بعد از آسمان و زمین رو به هم میبافه که اون حرف خودش رو ثابت کنه. ایشون میخواد بگه مردم مقابل پیامبر مثلا حریم نگه نمیداشتن یا مثلا عادی بود، راحت حرفشون رو پیامبر میزدن، چندین به قول معروف اشتباه رو در بحث عقیده در اتاق پیامبر مطرح میکنه که مجموع حرف میشه تحقیر پیامبر علیه عزو بالله.
خیلی حالا نوع صحبت که بسیار توهین‌آمیز بود، حالا اون رو که شما برون روشن میکنید. این نکته ای که بیان فرمودید، حالا شاید برخی اینو دقت نکرده باشن به این نکته، ما در مباحث تحقیق و در اجتهاد که حضرت عالم خب جلسات زیادی رو مطرح فرمودید، میریم سراغ منابع مصادر و مباحثی که گفتن و از اونها نتیجه میگیریم. شما اشاره داشتید که ایشون یک فکری رو داره، شروع میکنه گشتن براش دلیل تراشیدن به اصطلاح.
بله
این خودش یک عیب بزرگی است و خود این از نظر مبنایی کاملا مبنای غیر صحیح است و شاید خیلی جا همین که این هم چیزی رو ثابت کنن بقیه حرفا رو میذارن کنار از نظر بله. علمی
دقیقاً اینطور هست. یعنی ببینید ایشون میخواد بگه که آقا مثلا پیامبر، این به ذهنش اومده که آقا مردم و پیامبر راحت بودن، بعد میگه خب اگه قواش راحت باشن الان تو جامعه ما چه شکلی مردم با مثلا یه نفر راحتن، این که آدم مهمی نباشه، از خانواده بالایی هم نباشه، مثلا یه بچه محلی مثلا فلان تو سر و کله هم بزنن با هم رفیق باشن مثلا اینا، این میشه مثلا در حد هم بودن و مثلا دیگه راحت بودن با یه نفر. بعد همینو دقیقا میاد رو پیامبر پیاده میکنه، یه خصوصیاتی از پیامبر رو کنار هم میچینه با تعابیر نادرست از اون قضیه. ببینید اساساً حرف ناصحیح، شبهه، حرف اشتباه، بینندگان از ما فکر نکنن که قرار حرف اشتباه همش اشتباه باشه، دروغ همش دروغ باشه، نمیدونم باطل همش باطل باشه. چند تا مطلب رو ایشون گفت، مطالب راسته. پیامبر یتیم بود یا نبود؟
بله
یتیم بود. پدرش تو سفر از دنیا رفت یا نرفت؟ بله از دنیا رفت. مادرش در کوچکی پیامبر از دنیا رفت یا نرفت؟ بله از دنیا رفت. پدر بزرگش عبدالمطلب پیر بود، بعد تو چند سال ایشون از دنیا رفت یا نرفت؟ بله از دنیا رفت. خب دیگه تمومه دیگه، از مثلا مالک مثلا دیگه خود پایین بود یا نبود؟ پس چی دیگه؟ یعنی ببینید چند تا مسئله ظاهرا درست رو کنار هم میچینه ولی با نوع بیان خاص. آقا پیامبر یتیم بود، یتیم خودش جرم بود در اون موقع. آقا جرم، خطیئه، کار زشت، کار بد، نمیدونم یه چیز اینجوری. بله ممکنه شما بگید مثلا پیامبر یتیم بود و یتیم اون در واقع جایگاه بالای اجتماعی رو نداشت، خلا یه چیزی، اونم حرف داریم بحث میکنیم.
بله.
ولی این که شما بگی آقا پیامبر یتیم بود و یتیم بودن که اصلا جرم بود اون موقع، شانس آوردیم علیه حضرت پیامبر نیومدن دستگیر کنن چون یتیم مثلا بود. یتیم بودن جرم بوده دیگه، مثلا آره بعد مثلا از دست مثلا مأمور و پلیس قایمش میکرد. از خب چه مدل حرف زدنه؟ خب یتیم بود، دوباره میگه پدرش مثلا در کودکی مثلا توی سفر دنیا رفته بود،
که همون یتیم خب. یعنی همین دیگه،
یعنی همین دیگه، پدرش از دنیا رفته، مادرش هم زود از دنیا رفت. خب مادرش هم زود از دنیا بره. شما در مقابل این دو تا کلمه از عبدالمطلب نمیای حرف بزنی. حضرت عبدالمطلب علیه السلام، سلام الله علیه، روحی له الفدا، دو تا کلمه نمیای. از یه جور آقا حضرت عبدالمطلب یه پیر مرد یه گوشه علیه الله افتاده و اینم نوش بوده و خب دوستش داشته دیگه، حالا مثلا خود تحویلش میگرفت. شما نمیای از حضرت ابو طالب علیه السلام روحی له الفدا، جان عالم به قربان پدر امیرالمومنین، پدر نازنین امیرالمومنین که 40 سال کفیل پیغمبر بود تو همه سختی‌ها، که روایت اصول کافی میفرماید که بعد از اینکه حضرت از دنیا رفتن و حضرت خدیجه سلام الله علیها، اسم حضرت ابو طالب در روایت اومده که وقتی چون این دو تا مقارن هم از دو بزرگوار مقارن هم از دنیا رفتن، نزدیک به هم بوده، از دنیا رفتن از جانب خدا وحی شد یا محمد اخرج من مکه فانک لا ناصر لک بعد ابی طالب، از مکه برو بیرون که دیگه تو کسی نیست تو مکه کمکت بکنه، هوای تو رو داشته باشه، مراقبت بکنه تو رو. و ماجرای قتل آقا رسول الله، ماجرای توطئه قتل که لیلۃ المبیت اتفاق میفته که حضرت همون شب به مدینه مهاجرت میکنن، همه قصه اینه که دیگه میدونن که حضرت ابو طالبی نیست که بیاد یقه اینا رو بگیره، بیاد خون رو بیاد حامی باشه، مانع بشه، نگذاره این اتفاق بیفته. آقا هر دوی این شخصیت ها، هم حضرت ابو طالب هستن هم حضرت عبدالمطلب، اینها از شخصیت هایی هستن که از اوصیای حضرت ابراهیم هستن. ودایع نبوت دست حضرت عبدالمطلبه، بعد به حضرت ابو طالب منتقل میشه، از حضرت ابو طالب به پیغمبر عظیم الشان منتقل میشه. بعد اینها بزرگ قریشن،
رئیس اونجاست،
رئیس قریشن، قریش بزرگترین بزرگترین قبیله مکه قریش هست، که این قریش قبل از جد چهارم پیامبر قصه اینها در دره های زندگی میکردن، پراکنده بودن، او آمد اینها رو به اصطلاح جمع آوری کرد. اصلا قریش این حالت انس و الفت و دوره همی، معنی قریش یعنی دوره همی، لایلاف قریش، ایلاف امرلت شده، این انسی که قریش با هم دیگه داشتن، این رو آمد جد چهارم ایشون ایجاد کرد. بعد شما بیاین پایین ببینید همه شخصیت های تراز اول
باری کردن،
همه شخصیت های مهم تجاری دوران. بابا شما بری ببینید در آبای به اصطلاح پیامبر ما شخصیتی داریم، من این رو دیگه حالا ناچار شدیم به قول معروف
در تاریخ اسامی بزرگواران ماندگار شده، خود یک دلیل است، حالا غیر از اون مباحثی که ما در عقاید داریم در خود تاریخ، اسامی این بزرگان ماندگار و آثارشون باقی است. خیلی از سنت هایی که ما میبینیم مثل ماهای حرام از چیزهایی است که اصلا قبل از اسلام
بله اینا...
اساسشو پدران پیامبر گذاشتن.
کارهای تجاری جناب هاشم پدر حضرت عبدالله، ایشون حالا علاوه بر قصه های کلیدداری خانه خدا و اقدامات مهمی که انجام داده بودن، حالا باز جالبه که جد ایشون قصه‌ای وقتی آمده انجام دادن، یه اقداماتی انجام دادن اصلا قبلش کسی به عقلش نرسیده بودی هم چیزی برای آب حجاج و تاجرانی که به مکه می آمدن. ایشون آمده بود با پوست چرم حوضچه‌هایی درست کرده بود، با چرم گوسفند حوضچه‌هایی درست کرده بود که اینها آب رو می آوردن برای آشامیدن اینجا نگهداری می کردن و اینها مشکل آب برطرف بشه. یا جناب هاشم ایشون اقدامات عجیب و غریبی انجام میده، از جمله میره با امپراتور بیزانس در روم میره مذاکره میکنه، تفاهم نامه امضا میکنه برای اینکه کاروان تجاری از قریش بره روم و اینها در مسیر در محلی حکومت اینها امنیت داشته باشن و اونجا اجازه داشته باشن که به حال نمایشگاه تجاری تحت برقرار. ببینید اصلا خب این از نظر تجاریش اینه، از نظر شخصیتی شخصیت‌های مهم و مورد اعتنا جناب عبداللهی که ایشون میگه بله پدر ایشون هم توی حالا یه سفری، آقا سفر چی بود؟ سفر تجاری به شام، در بازگشت در مدینه بیمار شدن، در مدینه از دنیا رفتن. جناب عبدالمطلب کسی رو از فرزندانش رو فرستاد دیگه، تو مسیر بود که ایشون از دنیا رفت و این اتفاق افتاد. اینقدر این شخصیت حضرت عبدالله شخصیت با عظمتیه و محبوبه که هر کسی که از حجاز میرفت شام، اونجا سراغ جناب عبدالله رو میگرفتن. چه خبر از حضرت عبدالله؟
از شام میومدن،
از بزرگانشون، نه از مکه وقتی میرفتن شام اونجا سراغ میگرفتن از حضرت عبدالله چه خبر.
اونها
از حضرت عبدالله سراغ میگرفتن، میگفتن این شخصی بود در تجارت بسیار بابرکت، در چهره اون نور عظیمی ما میدیدیم، مشهور بود و دوستش داشتن، علاقه داشتن. بزرگان شام چه از تجار چه از علما همیشه سراغ حضرت عبدالله رو میگرفتن، از افرادی که عجب. برای تجارت رفته بودن اونجا، حالا چیزی بفروشه، آقا چه خبر، حالش خوبه، کی میاد، کی ببینیمش،
آدم عادی.
این یه شخصیت. بعد همه اینا رو به کنار، همه اینا رو به کنار که آقا حضرت ابو طالب سید بطحا هست، سید بطحا آقای مکه، آقای کل مکه هستش، کلیددار خانه خدا از حضرت عبدالمطلب رسیده، حضرت ابو طالب این ویژگی رو داره و فلان، همه اینا رو کنار بذاریم، خود شخصیت پیغمبر
همیشه در نگاه مردم هست. خب طبیعتاً کسی که به او وابسته است قطعاً
و میگم اصلا اینا رو هم خارج در، یعنی کلا بگیم آقا ایشون اونی که شما میگی آقا یتیم و نمیدونم فلان، همه اینا درست، همه اینا نمیدونم منفی، خود شخصیت ایشون انقدر با عظمته که جبران همه اینها رو میکنه. آقا یه جوان 18 19 ساله بوده تو حلف الفضول شرکت کرده، یعنی توی پیمان دفاع جوان مردان اومده شرکت کرده. این شخصیت اونقدر با عظمت هست، این گاهی تصور میشه آقا ایشون یه تجارت، مثلا یه سفر تجارتونم با حضرت ابوطالب بودن تو 12 13 سالگی، ایشون بازارهای مختلف نمیدونم اوکاز فلان بهمان نمیدونم آمده رفته کارهای تجاری مثلا مفصل و قدرت در تجارت و اونقدر. ببینید در اون زمان
محمد امین کجاست؟
بله اصلا جالبه بدونید عجیبه. محمد امین نه یعنی که ما مثلا 200 تا امین داشتیم یکیش هم پیامبر بوده، یعنی اونقدر. ببینید اگه قرار بشه که یه نفر اسم ویژه خاص براش بشه امین، یعنی امانت دار، یعنی کسی که خیانت نمی‌کنه. اینقدر حتی کسانی بودن که دشمن بودن اومدن تست کردن که یه جایی یه اشکالی، یه سوتی، یه به قول معروف نکته‌ای ازش پیدا بکنیم. اینقدر برای دوست و دشمن واضح بوده برای همه افراد، چون اینجور نبوده که راحت یه لقبی رو به یه نفر بدن، لقب حکومتی نبوده که بگیم آقا اومدن دادن. در اون عصر، بله در اون عصر
جاهلیت که اصلا اینا هیچ ارزش نداره و اینها در خیلی اصلا مهم نیست براشون که من امانت فلانی رو خیانت کنم درش، یه شخصی اینجور امانت دار
اونقدر امانت دار باشه که دیگه بگن آقا ایشون اصلا لقبش امین، یعنی این در جاهلیت لقب پیغمبر امین بوده نه بعد از اسلام، و لقب تنها فرد در کل حجاز امین پیامبر بوده که امین بوده لقبش، و این لقب هم لقب حکومتی نبود. آقا یه عده دور هم جمع شدن گفتن آقا مثلا پیامبر عظمت بگیم، یا مثلا حکومت بگه آقا این پیامبر اسمش بشه امین، یا دو نفر شو نه اونقدر هی آدما برخورد میکردن میدیدن که نه واقعا امینه، گفتن برازندش این لقب، برازندش این لقب، یک شخصیت عظیم. این ربطی به اون قصه نداره آقا، مردم اونم راحت به راحت بودن که چی بگن، سوالشون رو بپرسن، بله با پیامبر راحت بودن سوال بپرسن
به خاطر اخلاق،
اما راحت بودن حرف زشت بزنن نه، راحت بودن توهین بکنن نمیدونن. خب اینا قرار نبوده باشه. تو میخوای راحت بودن مردم رو ثابت بکنی، چرا هی توهین به پیغمبر؟ اصلا آدم شاخصی نبود آقا، آدم شاخص کی به پیامبر به اصطلاح پیامبر رو در یه جایگاهی میبینه که وقتی میخوان حجر الاسود رو نصب بکنن جز او رو نمییابن کسی که این اهمیت و این شایستگی رو داشته باشه که بیاد حجر الاسود رو نصب بکنه، بگه چی کار کنیم که دعوامون برطرف بشه. باید خیلی آدم مهمی باشه که حرف او بشه فصل الخطاب. ببین آقا یه نفر یه مثلا جوان مثلا معمولی رد میشه توی تعدادی بزرگان سر یه نکته مثلا اختلاف نظر دادن، ای بیاد بگه آقا من یه پیشنهاد بدم، آجون برو دنبال کارت، این همه آدم بزرگ اینجا هستن تو لازم نیست حرف بزنی. آقا پیامبر اومده با جون و دل حرف پیامبر رو گوش دادن که چی میگه و بعدم عمل کردن، و یه مورد دو مورد هم نبوده. یعنی پیامبر در طول سالیان سال و همه اینها به قول شما در اون دوران جاهلیت، نه در دوران اسلام آقا من دیگه پیامبرم دیگه الان که پیامبری، نه اون موقعی که پیامبر نیست یه آدم عادیه، یه شخص معمولیه به اصطلاح شما، انقدر شاخصه که حرف اون میشه فصل الخطاب در حجر الاسود که میشود امین، لقبی که تک لقب در کل عالم عرب، یعنی دیگه یه نفر دیگه دو نفر پنج نفر دیگه رو نیومدن بگن که آقا اینا هم مثلا بهشون میگفتن اون موقع امین، مهم نیست که لقب. این امین در جوانی پیامبر لقب بر امیر بر آقا رسول گذاشته شده، استمرار پیدا کرده تا بعد از پیامبری و استمرار پیدا کرده تا به امروز. یعنی شما ببینید 1400 سال بیبدیله، یعنی 1400 سال نیفتاد از چشم مردم که بگن خب حالا دیگه پیامبره دیگه، پیامبر که خیلی بالاتره دیگه، بازم میگن آقا پیامبر کی بود؟ اون محمد امین بود، اون جایگاه، اون ویژگی، اون لقب، اون مسائل. خب ما بیایم آقا اینا رو خلاف آنچه که ببینید برای یک سخنرانی درست که موجب کمک به مردم بشه، موجب تغییر صحیح در بینششون بشه، نیاز به ده ها ساعت شاید مطالعه باشه، نیاز به دانستن مبانی، دانش اسلامی صحیح، نیاز به اینا باشه. اینطور نیستش که شما بگی خب حالا من به ذهنم اومد که بگم آقا مردم و پیامبر راحت بودن، شما بیاد با من راحت باشید، شما بیاد با علما راحت باشید، پس پیامبر مثلا خب بریم ببینیم آقا پیامبر چه ویژگی‌هایی داشت که مثلا راحت بودن. آیتیم بود پیدا کردم، یتیم بود خب پدرش هم که زود از دست داده، خب که همون یتیم بوده به قول شما، مادرش هم که در کودکی دست داده بود پس پشتوانه پدر و مادر نداشتش، یتیم بود. حضرت عبدالمطلب هم که خیلی دوستش داشت ولی خب حضرت یه پیرمرد یه گوشه‌ای مثلا، حضرت عبدالمطلب یه یلی بوده برای خودش، یه قدرتی بوده برای خودش، رئیس کل قریش بوده، کلیددار خانه خدا بوده، کلیددار کعبه بوده، میزبان حاج بوده، این حجاج از همه کشورها همه مناطق می اومدن اونجاها و میزبان حضرت عبدالمطلب رو میشناختن، بعد حضرت ابو طالب رو میشناختن، یعنی اینا بزرگان شهر هستن.
من خیلی این قضیه خیلی یعنی برانگیخته شدم سر اینکه از شأن حضرت عبدالله اینقدر، یعنی شأن حضرت عبدالله رو برد پایین. حضرت عبدالله یکی از عزیزترین فرزندان حضرت عبدالمطلب، آنگونه که شما فرمودید تو جامعه این گونه مشهور، اینقدر علم همه او رو میشناسن، و در اون ماجرا حالا سید جعفر مرتضی عاملی خیلی زیبا در اصحاح سیرت نبی این رو اومده خیلی راحت و قشنگ از منابع متعدد بحث میکنه که خب فرزند پیامبر فرزند دو ذبیحه دیگه، ذبیح الله حضرت اسماعیل و ذبیح دوم حضرت عبدالله، که 100 شتر در اون زمان، آخه 100 شتر کم نیست که به جای یک نفر فدا بشه از تمام اون قبایلی که اونجاست. خود اون مردم میگه شتر میان هدیه میدن به حضرت مطلب که این رو فدای حضرت عبدالله کن، و جریانش مفصل هست که در تاریخ میشه به اونها مراجعه کرد. حتی اشاره داره که در اون شعری که در مورد حضرت موسی اصلا فانا بعد جدی ابن الخیرتینی، از همین باب دیگه هم بعد از جدم فرزند دو مختار هستم، که امام حسین منظور پیامبر و حضرت علی علیه السلام، و بعد از جد یعنی پیامبر که اجداد حضرت اسماعیل حضرت عبدالله است. به هر حال عبدالله یک شخصیتی بود که همونش که شما فرمودید بسیار مشهور، شخص کمی نبود، فرزند او قطعا در نگاه مردم جایگاه خودش رو داره و جایگاه بلندی داره. من جسارت کردم در خدمتش ادامه.
خواهش میکنم. بله ببینید این نکته‌ای که ما اصرار داریم برش، خواهش میکنیم بینندگان عزیزمون با دقت بیشتری پیگیری بکنن و دنبال بکنن، این مبنای ناسواب، مبنای ناسحیح، مبنای اشتباه از جانب آقای آقا میری. شما یه مطلب، شما یا حالا یه مطلب اشتباه، یه روایت بالا پایین شد، یه مطلب اشتباه شد، یه جایی رو فلان. شما ببینید ما شاید الان 5-6-4-5 جلسه حداقل هستش که فقط کلیپامون مربوط به یک دهه سخنرانی ایشون، یعنی یه شب اول محرم تا مثلا 12 محرم همین سال اخیر هستش. شاید 6-7 جلسه است ما داریم نقد میکنیم، بیشتر، یعنی حداقل 7 جلسه 8 جلسه بله داریم نقد میکنیم. خب ببینید کسی که خودش رو در معرض این، ما یاد روزی که وقفوهم انهم مسئولون، روزی که سوال میشه ان السمع والبصر والفؤاد کلون کان اولئک انهم مسئولات، همه اینها مورد سوال دارن قرار میگیرن، گوش، چشم، فهم، همه اینا داره مورد سوال قرار میگیره، زبان، همه داره مورد سوال قرار میگیره. آقا گوشتو چرا در اختیار ایشون قرار دادی؟ چرا در اختیار اون آقا قرار دادی؟ چرا حرف نامربوط شنیدی؟ خب علت چیه اگه قراره که هر حرف ما بشنویم به گوش ما نرسه، هیچ متوجه نشیم و قبول نکنیم نپذیریم؟ خب اشکالی نداره که بشنویم. این که نهی شده که مراقب باشید گوش ندید به هر حرفی، نبینید هر صحنه ای، خاطر اینا در وجود ما تأثیر داره دیگه، داره در قلب ما اثرگذاری میکنه. شما یه اشتباه، دو اشتباه، سه اشتباه، ده اشتباه از ایشون به اسم دین داری میشنوی. خب اینجا یه جوری حرف زد حضرت پیامبر، به اصطلاح پایین اومد شأنش، ضربه خورد شأنش نزد شما، تو ذهن شما، تو روحیه شما. شما مثلا بچه‌ت هم برده بودی مثلا در این مراسم شرکت کرده بودی، بعد اومد بیرون گفت بابا پیامبرم آدم مهمی نبود، آدم خاصی هم نبود، علیه عزو بالله. خب دیگه اینو چجوری میخوای ذهنیتشو عوض بکنی؟ خودت وقتی شنیدی اولین اشتباه، دومین اشتباه، بخصوصا وقتی که نقدم نمیشه دیگه، حالا ما داریم الان نقد میکنیم، ممکن آقا یک از هزار نفری که صحبت اون شنیدن نقد ما رو نشنوه. خب اونی که شنید بعد میگه خب حالا اصلاح میکنم، اگر بتونه بپذیره و خودش غلبه پیدا بکنه بپذیره. خب اونا که نشنیدن چی؟ اونا که نشنیدن چیکارشون کنیم؟ اونا که نشنیدن دیگه اون حرف شد براشون باور، پیامبر در نزد اونها شد یه آدم عادی که تازه به خاطر اینکه یتیم بود تقریبا مجرمم علی عزو الله به حساب می اومدش در اون جامعه.
یه نکته هم باز به ذهن میاد اینه که خب یعنی اگر انسان عادی شد میشه باش راحت صحبت کرد، یا اون خلق عظیمشه باعث میشه که انسان با اون راحت صحبت کنه؟ این الان یعنی یک چیزی رو آورده اینجا داره بحث میکنه که آره یک آدم عادی در کف جامعه باشه راحت میشه باشه، این که دلیل نمیشه. خب پیامبر در زمانی که پیامبر اکرم شد و رئیس حکومت اسلامی در مدینه شد و به قرآن رهبری اون حکومت اسلامی در مدینه گفت، بازم مردم با او راحت صحبت میکردن. در اون زمان که در مدینه بود که این بحثا نبود که بگن آره این از کوچیکی همینجوری تو جامعه بوده و فلان. الان یک شخص جدیدی در مدینه است، رئیس حکومت اسلامی، میگه مردم راحتیشون با اون فرق کرده تا اون زمان.
بله ببینید، اگه ایشون یه خورده به خودش زحمت میداد در تو با پیامبر در قرآن یه خورده به قرآن جدیتر یا در روایات یه خورده جدیتر تأمل میکرد، خیلی راحت این قضیه براش روشن میشد. آیه قرآن میفرماید در سوره آل عمران آیه 159 میفرماید فبما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. آیه رو دوستان دعوت فهمان بتونن نشون بدن. ببینید آیه قرآن
اساس این مباحث رو
آیه قرآن آورده. چرا پیامبر دور پیامبر هستن؟ فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اینکه پیامبر سخت نمیگیرد بر اینها. پیامبر به اینها نمیگوید که آقا جمع کنید از دور من، من یک شخصیت بسیار بزرگ و با عظمت هستم، کسی سمت من نیاد، حق نداریم با من صحبت بکنید. پیامبر اجازه میدهد اینها با پیامبر معنوس باشن، نه راحت باشن، یعنی راحت باشن که توهین بکنن، معنوس باشن. پیامبر وقتی بین اینها میرود نمیگوید من فرزند هاشم هستم، فرزند عبدالمطلب هستم، فرزند عبدالله هستم، فرزند نمیدونم پسر برادر حضرت ابو طالب هستم، ما خاندانی بزرگ بزرگ زاده هستیم، نمیدونم کلیددار قریش هستیم. آقا منم یکی از شما. تواضع میکنه پیامبر، نرم خویی میکنه. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اگه سخت میگرفتی بر اینها، اینا از دورت پراکنده میشدن. پس علت این که دور پیامبر جمع میشدن، راحت بودن با پیامبر، یتیمی پیامبر نیست. علتش نمیدونم این که پولدار نبود نیست. نه، پیامبر پولدار بود. پیامبر روزی که با حضرت خدیجه ازدواج کردن، علاوه بر پولهایی که خودشون کسب کرده بودن، حضرت خدیجه سلام الله علیها کل داراییش رو یک جا زد به نام پیامبر. نه فقط مال رو بخشید، برند تجاری خودش رو. برند تجاری حضرت خدیجه میدونید چی بوده؟ برند تجاری حضرت خدیجه 80,000 فقط وسیله نقلیه ترانزیت داشته. یعنی شطور. اون موقع که تریلی که نبوده، شطور بوده. 80,000 شطور برای حمل و نقل بار تجاری حضرت خدیجه بوده.
پیامبر قرار
گرفت. 80,000 تا شده یعنی چی؟ قابل فهمه برای ما؟ خانه حضرت خدیجه در مکه خانه بوده. تاریخه. آیا آقا میری برو بخون تاریخو. تاریخه. خانه حضرت خدیجه سلام الله علیها خانه بوده که میگه وقتی که سفره میانداخت، یه مراسمی بود، یه مناسبه بود، میخواست سفره بندازه، همه مکه یک جا میمادن سر سفره میشستن. نمیدونم اصلا قابل فهم هست یا نه. مثل که بگیم آقا فلانی خونش انقدر بزرگه، وقتی که مثلا ماه رمضونی افطار میده، همه مردم قم جا میشن تو خونه او. اینقدر 80,000، این 80,000 که میگم فقط توی اینا تو مسیر ترانزیت بودن. شام دفتر تجاری، یعنی نمایندگی داشته برند حضرت خدیجه. بله اصلا به نمایندگی داشته شام، یمن، بحرین، مناطق مختلف، این دفتر نمایندگی داشته. یعنی اگه یه نفری جنس خریده بود، جنس بردم اونجا خریده بود، میخواست مثلا پس بده، مشکلی بود، گرفتاری بود، نکته‌ای بود برای وصول مطالبات نمیدونم غیره، بعد حضرت خدیجه میاد کل اینو تو 25 سالگی پیامبر، کل این مایملک رو، نه حضرت خدیجه گفت پولا مال خودم، حضرت خدیجه گفت من نمیخوام آقا رسول الله بیاد. خب آقا رسول الله وضعش بد نبودش، ولی کی به حضرت خدیجه میرسه؟ اصلا ابن سعد تو طبقاتش جای دیگه آمده که آقا ثروتمندترین فرد کل حجاز بوده، یعنی ثروتمندتر از حضرت خدیجه وجود نداشته. افرادی رو آوردن ذکر کردن، مثل نمیدونم ابو سفیان هستش، ابو جهل هستش، عقبت ابن ابی معیط هستش، دیگران هستن که اینها ثروتمندان قریش بودن. خب میگه ثروتمندان قریش که اینا بودن، ثروتشون ناچیز بود در آتو حضرت در مقابل حضرت خدیجه. بعد از خلجه فهمودن که خب از خلجه که اون خونه زندگیو که نمیتونه راه کنه برن تو خونه پیامبر، مثلا خونه کوچیک‌تر، حضرت رسول باید بیاد. بعد حضرت رسول بیاد شاید مثلا شأن پیغمبر، حالا پیامبر نبودن اون موقع هنوز، ولی الان ها یه چیزی میگیم، میگیم داماد سرخونه مثلا. حالا حضرت فهمودن کل این رو من به شما دادم، واگذار کردم، حالا من میام خانه شما. یعنی حضرت خدیجه اینکه میگن آقا آدم ها خب میبخشن دیگه، دارایی دیگه، مثلا مثلا به پیامبر میگفت وضعش خوب بود، به پیامبر میگفت یا رسول الله چقدر پول میخوای اینقدر. هنوز پیامبر پیامبر نیست، جوان است به نام محمد امین، 25 ساله حضرت خدیجه سلام الله علیه و که حضرت خدیجه هم البته 25 ساله یا نهایت 28 ساله بوده، هم سن بودن.
بله سال حضرت خدیجه این همه بله. انوار رو دختر پیامبر میگذاشته، میرفته شام و میومده، یعنی همین خودش بروز وصف امانت داری پیامبر در همین جاست،
در اینجاست، در انواع اقسام تجارت
در اختیار پیامبر.
بعد حالا الان همه این اموال دست پیامبر،
همه امتحانا رو گرفته از بله. حضرت.
از 25 سالگی تا 40 سالگی که پیامبر مبعوث شدن چند ساله؟
15 سال.
15 سال آقا رسول الله ثروتمندترین فرد کل حجاز بودن بلا منازع، چون حضرت خدیجه همه رو واگذار کرده. بعد اینو که تعطیل نکردن حضرت رسول، که اینا که دارن میرن میان رفت آمد، نگفتن که خب از فردا دیگه کاروان تجاری تعطیل، کاروان تجاری بوده. ثروتمندترین شخصیت کل حجاز بوده 15 سال. آیه آقا میرو شما کیو داری میگی که
قبل از
بعثت آدم مهمی نبوده؟ 15 سال مهمترین فرد از نظر مالی، تجاری، اقتصادی با برند حضرت خدیجه سلام، یعنی برند تجاری داشته. یعنی الان اگه مثلا نمیخوام مثال بزنم چه برندی رو مثلا بگیم خیلی برند مثلا مهمیه تو دنیا، بگیم دیگه برند از اینکه آقا مثلا یه برندی اون موقع پیدا بکنید که حداقل 10 کشور نمایندگی داشته، 80,000 تریلی الان شطور اون موقع فقط بار به اصطلاح ترانزیتی رو میبردن به کشورهای مختلف و میووردن، از اونجا خرید میکردن، از اینجا میبردن و غیره. خانه و زندگی و دفتر تجاری داخل مدینه ایشون که نونخور حضرت خدیجه بودن، یعنی حقوق میگرفتن از خدیجه و سر سفره از خدیجه بودن ماهیانه، اینا چند نفر بودن آقای رزبانی شنیدی شما؟ چند نفر مسئول نگهداری کاروبار و زندگی، یعنی کارمند، کارگر، از کارمند به قول معروف مثلا حسابدار و فروشنده و فلان اینا بگیرین تا کسانی که مثلا سیستم آشپزی داخل منزل و فلان، چون در خونهشون همیشه باز بود دیگه، یعنی هر کی مکه میومد اگر جایی نداشت میومد مستقیم خانه ایشون، یه چیزی نصب کرده بودن، یه قبه نصب کرده بودن بالای ساختمون که با حریر ابریشمای سبز رنگ اینا آویزون بود، اصلا میدرخشید تو شب، هم میدرخشید. هر کی میومد مکه گم کرده بود فلان میومدش اینجا و محضرشون. 400 نفر آقای غزبانی، 400 نفر کارمند و کارگر حضرت خدیجه داشت در مکه. مردم مکه‌ای که دو نفر سه نفر هم نمیتونستن اداره کنن، خودشون هم نمیتونستن اداره بکنن، حتی برده نگه داشتن زحمت داشت. یعنی بعضیا نمیتونستن پول بدن برده بخرن، نمیخریدن، میتونستن نونشو تامین بکنن
و میرفتن غارتگری میکردن که مثلا از بله. طریق دزدی و اینها بتونن اینا رو بچرخونن.
400 نفر کارگر و کارمند و نیروهای اداری و نمیدونم فلان نبودن برای حضرت خدیجه سلام الله علیها. خب کل این واگذار شده الان به پیغمبر،
همین هایی که شما فرمودید، همین 400 نفر خدم و اون حشم، اونقدر که فرمودید بالاخره اینقدر هزار شطور، اینا بالاخره جا میخواد یا نمیخواد؟ چه جای وسیعی میشه منزلی که
در بله اصلا در میگن انبار کالای حضرت خدیجه در مکه، این ور انبار کالا کسی وای میستاد انتهای انبار کالا رو نمیتونست ببینه، چشم چقدر میبینه؟ مثلا 2 کیلومتر رو میبینه، نمیدونم 1 کیلومتر 2 کیلومتر هر چقدر، چشم تا کجا کار میکنه؟ شما الان توی مثلا این خیابونه نزدیک حرم صفایی وایسید، اگر مثلا پایین تر پل نباشه و نمیدونم اینا، تا کجای بلوار امین و تا کجای خیابونا رو میتونی شما ببینی؟ این دیده نمیشد، آخرش یعنی تا چشم کار میکرد کالا بود. و همه این افتاده دست
پیامبر. بلندی زیاد داریم تو شهر. بله.
همه در اختیار پیامبره. همه این یعنی پیامبر 15 سال شخص بلا منازع کل حجاز شده. عظمت حضرت خدیجه اینجا مشخص میشه. این 15 سالشون شما کیو داری میگی که آدم مهمی نبود؟ بعد تازه اگه آدم شاخص و مهم و فلانی نباشی اصلا
شخصی ارزش خدیجه این گونه میاد براش
بعد نه حالا الان مردم با راحت باشن چه ارزشی داره؟ چه ارزشی داره؟ مثلا ما بیایم بشینیم تعریف کنیم بگیم جناب آقای قزبانی یه آدم مثلا فروشنده مثلا مغازه خیلی کوچیک فلان و بهمان تو فلان خیابون همه باش راحتن. آقا فلان نمیدونم آدم تو محله ما یه جوون بیکاری داریم 24-5 سالش آدم یا همه باش رفیقم اصلا خیلی میزنن تو سر شوخی میکنن فلان. این چه ارزشی داره؟ اگر تونستن با پیغمبر راحت باشن، اونم نه راحت باشن به معنای این که توهین بکنن، نه راحت باشن به معنای این که بتونن بیان دینو بگیرن از پیغمبر، اگر از یه آدم بزرگی با یه آدم بزرگی اینطور راحت بودن، این ارزشمنده. این آدم عادیه. چرا مردم بعد حساب میبردن که نمیبردن؟ چرا مردم بعد راحت نبودن که راحت بودن؟ چه مشکلی بوده؟ اگر ایشون با اون شخصیت و جایگاه مورد این وضعیت هستش که به ما رحم فرمایید و رحمت من الله لنت لهم دور پیغمبر رو میگیرن، با پیامبر معنوسن و راحت میتونن دین رو از پیامبر بگیرن، این بخواد این ارزش پیدا میکنه که پیامبر اون جایگاه رو داره اما خودش رو از اون جایگاه قاب قوسین او ادناست پیامبر،
اونو باید ببینیم
واقعا. اون حالا اومده یه جایی که شخص جرأت میکنه پیامبر رو با نام کوچیک صدا بزنه و پیامبر باهاش ملاتفت میکنه که دین بتونه منتقل بشه، دینو بتونه به او آموزش بده، بتونه او رو با خدای خودش آشتی بده. این خیلی ارزشمنده. اگر اینطور نبود ارزش نداشت که.
و اصلا حالا که شما فرمودید اینقدر راحت بودن که نه تنها ارزش نیست، شاید نکوهش هم هست که قرآن میگه با اسم پیامبر رو صدا نزن، صدا تو بالا نبر. بله. و خدا دفاع میکنه از شأن و مقام پیامبر. و این چه شأنی است که تو الان اومدی این رو میخوای بولد کنی، به اصطلاح میخوای بزرگ کنی برام که مردم با پیامبر رفتن. استاد یه نفسی تازه کنید با این میان برنامه، بعد در خدمت شما بینندگان باشیم. بعد از برنامه برمیگردیم. پل ارتباطی برقرار هست، میتونید تماس بگیرید و چه موافق باشید چه مخالف با ما صحبتاتون رو در میان بگذارید. سوالی هم اگر هست جناب آقای حجستان علم استاد عباسی در خدمت شما خواهند بود، انشاءالله پاسخ مناسب رو خواهند داد. در خدمت شما.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف. تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویس شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و الله اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
بله، عرض سلام مجدد خدمت شما عزیزان بیننده، همچنان با برنامه عصر ایمان از شبکه جهانی حضرت ولیعصر در خدمت شما هستیم و میزبانی جناب استاد عباسی استاد حضور دانشگاه رو داریم. برنامه عصر ایمان هست، پل ارتباطی برقرار هست، میتونید با برنامه خودتون تماس بگیرید و سوالاتتون رو مطرح کنید. و قبل از که این بخش رو آغاز کنم، دعای ما تعجیل فرج آقا امام عصر هست و ذکر ما اللهم عجل ولیک الفرج. خب جناب آقای عباسی عزیز، خیلی استفاده کردیم از بحثای شما، منتها یه نکته ای، حالا هم سوال بنده بود هم برخی از بینندگان این سوال رو دارن، احیانا برخی از همکاران ما هم شاید این سوال برشون مطرح شده باشه. الان چند هفته است شما دارید کلیپ هایی رو پخش میکنید از صحبت های و این همه قابل نقد و این همه مباحث بسیار انحراف و توش خیلی شاخص انحراف درش بارز هست. هدف چیه از این همه این گونه صحبت کردن ها و این مطالب؟ ته حرفش چیه آقای امیری؟
بله ببینید، یه مبنای اشتباهی رو ایشون در ذهن خودش ایجاد کرده که حالا این در تبعیت و شاگردی از یه نفری که ایشون انحرافات داره بخوایم عرض بکنیم، یا بگیم مثلا خودش این مبنا رو داره که حالا ما میدونیم که حالا اون شخص کی هست چی هست، پس فرد دیگری که از او پیروی، و اون بر این مبنا و این حرف که بگن آقا دین یه جوری آسونه که همه از این دریچه رد میشن و بهشتی میشن و دیگه این همه سختی شریعت و این همه فشار، دین روی دین صرفا اخلاقی، اون چیزی که در مسیحیت اتفاق افتاد برای اینکه ما مشتری داشته باشیم، برای اینکه آدما جذب ما بشن، بیایم بگیم آقا دیگه آقا اینقدر سخت نگیر، بگو آقا نماز نمیدونم فلانه، اگه فلان کارو نکنی جهنمی میشی، اعمال اعمال. ایشون اگه خاطر بینندگان عزیز باشه، ما ازش کلیپ پخش کردیم، میگفتش که آقا این دین مناسکی، دینی که ما بهش اعتقاد داریم افتخار میکنیم، دین ما رو یه اسم گذاشت براش، گفت دین مناسکی. یعنی اینا همش دنبال اینن که آقا این اعمال رو چطور به جا بیاریم. نه، بیایید از اعمال بیرون. اون دین ما دین معرفتیه، دین اخلاقیه. بگیم آقا ته ته قصه قراره این نماز چیکار کنه با شما. اینا این حرف، این حرفا هست، این نماز قراره چیکار بکنه. یه کلیپ همین امروز باز داشتم از ایشون میدیدم قبل از اینکه برنامه امشب رو آماده بکنیم دیگه، حالا اون رو جزء کلیپ های الان نیبردم، میشه هفته دیگه اصلا اونم بحث کنیم. که ایشون میگه آقا لا تنال و شفاعتان و من استخفه به صلاته امام صادق علیه السلام، اگه میفرماین چرا؟ میگه به خاطر اینکه اصلا نماز واجب شده به خاطر اینکه کبر از شما برداشته بشه. اونجایی که میگه آقا من شما رو شفاعت نمیکنم، من استخفه به صلاته، چون که شما کبر ازت دور نشده. حالا سوال بکنیم از ایشون، آقا اگه یه جور دیگه ای کبر دور شد از ما، حله؟ یه راهشو خدا پیشنهاد داد، گفت آقا نماز بخون.
عجب.
تنزیه هم من
که من راه جدیدم بهت میدم.
بله، راهای دیگه راه دیگه هم میشه. میگه آقا شما به باطن دین نرفتین، شما تو ظاهر دین گیر کردین، هی میگی آقا نماز اینجوری بخون، روزه اونجوری بگی، فلان کار این کارو بکن، فلان کار اون کارو بکن. یعنی یه تعبیر صوفیانه از دینیشون داره که میخواد ببره سمت اباحیگری.
خیلی از این فرقی که ما میبینیم در طول تاریخ، در بیش از 1000 سالی که گذشته از ظهور اسلام، خیلی ها از همین جاها شروع شده. طرف خیلی راحت اومده یک مطلبی رو گفته. و شما در جلسه که در هفته قبل بود من اون رو می دیدم، چه نکته جالب و مهمی را اشاره داشتید و اینکه پیامبر فرمود حلال من تا قیامت حلاله، حرام تا قیامت حرام. حالا تو میای بگی نه یه سری حلال ها رو برداریم عوض کنیم، مثلا یه تبصره‌ای بهش بزنیم فرق کنه، اینم
بله دیگه. وقتی که در فکر ایشون میرسه به یه جایی که دیگه شمر هم از جهنم علیاذ بالله بیرون خواهد آمد، قاتل حضرت زهرا هم از جهنم بیرون خواهد آمد، همه وارد بهشت میشن، یه روزی بهشت جهنم و خدا قراره فتیلشو بکشه پایین، کلا خاموش بکنه، تعطیلش بکنه،
این ظلمه.
بعد دیگه
رحمت
حالا الان دیگه حالا شما الان میخوای خودتو بکشی، چهار تا نمازم بخونی تو، مهم اینه که. و ایشون بارها ببین دیگه، آقا حج میری شما، حج که شما داری میری نمیدونم فلانه، حاجی که اینجوریه، بهمانه، یه جوری میگه که اصلا آدم از هر چه حاجی باشه ناراحت میشه، بعدش میاد آقا این اگه این حاجی اینه، خب به نمازگزارم که میرسی. ایشون باز کلیپاشو پخش کردیم ایام محرم اگه یادشون باشه، آقا کسانی که امام حسینو کشتن نماز میخوندن، کسایی که اومدن کربلا نماز اول وقت میخوندن، کسی که نمیدونم امیرالمومنین، یعنی پس نمازم هیچ چی دیگه، پس نمازم هیچ چی دیگه. یعنی ایشون میخواد دنبال اون قصه است که آقا یه حالت اباحیگری، یه حالت به قول معروف کنار گذاشتن احکام و تکالیف و اینا، چون میره حکمت پیدا میکنه، دلیل پیدا میکنه، یا آقا دلیل نمازت چیه، بعد میره روایت میره یا آقا تنزیها من الکبر، کبر رو بذاری کنار دیگه، خیلی خوب من کبر رو گذاشتم کنار دیگه، نماز باید بخونم، گذاشتم کنار دیگه بابا دیگه. من کبر رو با این که رفتم دست مثلا رفتگر شهرداری رو بوسیدم گذاشتم کنار، متکبر نیستم. پس دیگه ببینید میره برای روزه، برای چیه روزه؟ برای اینه که آقا تو گفته بعضی از این نکات این شکلی دیگه، روزه برای چیه؟ برای اینکه شما یاد فقرا بیفتی، گرسنگی و فلان. حالا اگه یه جور دیگه یاد این فقرا افتادی و فهمیدی و فلان اینا با همه وجود،
پس میشه اون
پس دیگه خب اونا میشه نگرفت و اینا. بعد برای این که آقا این حالت اباحیگری باشه، برای این که آقا حالا شما خطا 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا هر چی هم زیاد شده، شما آخر سر هم بهشتی هستی، وقتی جهنم، وقتی شمر آخرش بهشتی میشه، از جهنم خارج میشه دیگه، معنی شما میخواد خارج نشین. این برای چی؟ برای آقا علیعوذ بالله طرفدار جمع کردن. خب آقا آدم خوششون میاد، من دیگه چرا زحمت بکشم برم پای منبری که بعد ناچار بشم زحمت بکشم توبه کنم، زحمت بکشم پاشم نماز قضاهامو بخونم؟ ول کن بابا، تو قرن 21 نمیدونم سال 2022 شما الان هنوز دنبال این هستی که آقا مثلا جوون بودم 2 سال قبل 5 سال قبل یه نماز صبح نخوندم، نماز صبحمو بخونم، خدا نبرتم جهنم. جهنم کجا بود؟
میگم این خیلی خطرناکه این قضیه. خب استاد الان ایشون داره این صحبت‌ها رو میکنه، تو جامعه پخش میشه، بعضی هم اینو میشنون. حالا یا بالاخره یک درصد خیلی پایینم، حتی اگر بگیم بگو یک نفر دو نفر متأثر بشن از حرف ایشون، اینو ما به نظر شما راه چارش چیه؟ خب شما دارید جا درست تبیین میکنید، روشن میکنید حرفو،
همین که باید بالاخره باید این روشن بشه،
فرزندان ما، برادران و خواهران ما، خب اینایی که کوچکترن الان هم تو میبینیم که تو جامعه چه جوریه، کوچکترها خب دوست دارن این حرفا رو تکلیف نداشته باشن، به قول شما خیلی راحت، چه کنیم که اونها به این انحرافا کشیده نشن یه وقتی.
بله ببین، همین نهایت قصه باید روشن بشه که آقا ما میخوایم دیندار باشیم یا میخوایم خودمون هر جوری دلمون میخواد زندگی کنیم. باید. یعنی این الان یه فریبه که آقا برای اینکه من عذاب وجدان نگیرم، اگه دینو گذاشتم کنار، شریعتو گذاشتم کنار، نماز و روزه و حجاب و اینا رو گذاشتم کنار، عذاب وجدان نگیرم که بگم آخ الان مثلا چی شد، اینجوری شد، اونجوری شد، مثلا نکنه جهنم باشه، این راحت میاد بهت میگه آقا نیست، خیالت راحت، یعنی باشد هم تموم میشه،
رجا هست و خوفی در
بله خوش. وقتی این مدلی بشه خیلی راحت آدم ها میذارن کنار، میان این مطلب رو میپذیرن. فقط تنها راهش اینه که بدونیم آقا ما دین رو باید از متخصص دین بگیریم، متخصص هم باید اهل باشه، وقتی حتی مرجع تقلید رو که شما میخواید در احکام و غیره و این ازش تبعیت بکنید صحبت میشه برای انتخاب مرجع تقلید، چی میگن در تو مرجع تقلید؟ یعنی آقا این باید اهل ورع باشه، با تقوا باشه،
اون همه خصوصیت
بله، مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا، یعنی این باید مخالف هوای نفس خودش گام برداره. این نکته مهمیه. 5 تا مرجع داری، عالم، همشون عالمن، یکیشون عالم تر هم هست، اما ورع نداره، خدا ترسی نداره، تقوا نداره، نمیشه شما ازش تقلید بکنی، اجازه نداری تقلید بکنی. اگر یه نفر به همین راحتی مجوز صادر میکنه، میگه آقا برو شمرم از جهنم خارج میشه، جهنم اصلا تعطیل شد، امام حسین من جهنمو خاموش میکنه، هیچ کی دیگه نمیمونه، شمرم نمیمونه، قاتل از زهرا هم نمیمونه، قاتل امیرالمومنین هم نمیمونه، همه از جهنم میان بیرون. خب این یعنی اینکه آقا خیلی راحت حرف میزنه. اگه کسی دیدین که آقا خیلی راحت نظر میده، خیلی راحت، آقا ایشوی قرآن گذاشته بغل دستش، خیلی راحت وسط حرفش قرآن رو برمی‌داره وا میکنه یا آیه رو شروع می‌کنه خوندن، آقا به همین راحتی به همین راحتی به قول خودش شما 6000 خورده آیه، بعد میگه آقا یه بسم الله الرحمن الرحیم چون مهمه، چون اول هر سوره آمده، چون تکرارش و فلان معنی فلانه، پس هر آیه شما آوردی غضب، هر آیه آوردی انتقام، هر آیه آوردی فلان، اینا رو بذارین کنار، تفسیرتو تو تفسیرت اشتباهه که اینجوری شده. این واقعا آدم دلش میسوزه. بعد وقت یه عمری، یه مرتبه، یه سال، دو سال، سه سال، یه نفر دنبال این آقا راه میفته، بعد متوجه میشه آقا چه فریبی. آقا من و اون وقت شما نگاه بکنید، آدم ها وقتی که میرن تو این وادی، آروم 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 چیزایی که دارن از دست میدن. قرآن چرا میگه خطوات شیطان؟ یعنی این پله پله است، قدم به قدمه. روز اول به نمیدونم فلانی متدین، نمیدونم نماز شب خون که نمیگه که آقا تو بیا برو مثلا شراب بخور، که خله مگه شیطون باشه مثلا این مدلی حرف بزنه. اون میذاره پله به پله، اشتباهاتی رو پله به پله. میگه آقا حالا مثلا دنیا به آسمان به زمین نمیاد که تو یه نماز صبح تو نخونی، که تو عوضش بعد که بلند میشی 7 صبح، 8 صبح، 9 صبح خیلی سرحالی، مثلا اون موقع نماز صبح تو بخون. یه چیزی، یه نکته. حالا اصلا نه، شما قشن اگر خواب موندی اشکال نداره، اگه خواب موندی قضا شد، ناراحت هم نمیخواد بشی. تو ناراحت میشی میخوای روزتو خراب کنی، در حالی که در وصف مؤمنین داریم وقتی که نماز مثلا نماز صبحشون قضا میشه انقدر بیتابی میکنن که خدا اجری به اون بیتابیه میده، گاهی بیشتر از نماز صبح، که بعد ابلیس خودش میاد گاهی برای نماز صبح یه مؤمنو بیدار میکنه، میگه پاشو تو الان یه دونه نماز صبح تو خواب بمونی، تا شب بار منو بیچاره کردی، انقدر عجزلابه میکنی، اونقدر نمیدونم سجده میری، اونقدر نماز قضا به جا میاری که من اصلا دیگه هیچ چی دیگه، 10 تا پله بالا میری به جای اینکه یه پله بیفتی پایین، پاشو همین نماز صبح رو بخونی برای من بهتره. اینی که دارم میگم متن روایت ها، از روایت دارم میگم، حرف خودم از همینطوری چی نمی کنم. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه شیطان برنامه ریزی داره برای مؤمن. وقتی به مؤمن گفت که ببینید اولین قدم شکستن قبح گناه، شکستن سختی عذاب، آقا عذاب قراره ببرن تو رو جهنم، بسوزونن فلان بهمان، اینا رو همه رو کلیپاش الان داریم مرور میکنیم دیگه، کلیپاشو پخش کردیم و از ایشون جوابش هم دادیم،
میبینیم هر کدوم
که آقا قرار نیست تو جهنم کسی بسوزه.
بله،
راحتیشون گفتی آقا قرار نیست کسی تو جهنم بسوزه، اونجا محل اصلاحه نه محل سوزاندن. خب آقا قبح گناه ریخت، قبح جهنم، سنگینی عذاب جهنم، عذاب علیم و نمیدونم فلان، خلود در آتش هم که مخلدین فیها، خالدین فیها ابدا و فلان، اینا هم که نداریم. بعدم که خدا هم که خدای رحمت و فلانه، اگه غافل هم باشی بازم کارتو را میندازه، حواستن پرد باشه.
الان این مباحثی که شما میگید، یه کلیپی از این کلیپا که پخش کردید به ذهن من داره تداعی میشه.
بعد شما ببینید، بعد شما ببینید 12 شب اون آدمایی که اونجا هستن یا دارن لایو میبینن توی اینستاگرام کجا 12 شب دارن بمبارون میشن. یعنی ما کلیپا رو یه ذره یه دقیقه دو دقیقه اومدیم، بعدش 20 دقیقه نیم ساعت آیه نشون دادیم، روایت نشون دادیم، مطلب گفتیم، حرف زدیم، توضیح دادیم، نقد کردیم. حالا حساب بکن یه نفر نشسته باشه 12 جلسه اینو هر شب برنامه زنده از تو خونش به هوای اینکه محرم است دارم روزه سید الشهدا گوش میدم، مطلب دینی، معارف دینی دارم از این آقا میگیرم، گوش کرده باشه، رگبار میشه دیگه. آقا یه دونه تیر میخوره به دست آدم، یه دونه رو میری در میاری، معالجه میکنی، پانسمان، دوباره یه ما دیگه یه تیر دیگه مثلا میخوره آدم. ما کلیپو یه ذره ذره حالا حساب بکن رگبار ببندن دیگه، 20 تا تیر بره تو آدم، از شدت خونریزی جراحات وارده انا لله و انا الیه رو تموم میشه، چیزی باقی نمیمونه برای آدم. 12 جلسه شما مقابل تصویر تلویزیونت، نمیدونم موبایلت، غیره یا حضوری رفتی، این حرفایی که میگم رو یه مثلا تو یه جلسه یه عالمه‌شو با هم دیگه گفته.
اصلا که آگاه نیست چقدر برای جذابه واقعا، چقدر خوبه، راحت شدیم از عذاب وجدان و راحت شدیم از آتش جهنم و خلاصه همین.
هی کنار هم گذاشته، کنار هم گذاشته، بعد میگه آقا نماز تو نمیدونم رسیدگی به فقیر، نماز تو خب آقا حرف قشنگیه، منافات ولی ما هم نداره. قرار نیستش که یا نماز بخونیم یا با همسایه خوب باشیم، یا نماز بخونیم یا بار والدین باشیم، یا نماز بخونیم یا به فقیر کمک کنیم. نه، باید هم نماز بخونیم هم به فقیر کمک کنیم، هم باید به اصطلاح روزه بگیریم، هم به قول معروف به همسایه‌مون آزار نرسونیم. اینا با هم دیگه منافات نداره، انتخابی نیستش، نبوده که چیه دین، کل اینا با هم دیگه است. همه این دستورات دستورات دینه، همه این دستورات کنار هم دیگه انسان رو داره بالا میبره. شما مثل که میگه آقا ماشین لاستیک خیلی مهمه در ماشین، خب لاستیک در ماشین مهمه، موتور مهم نیست؟ موتور خیلی مهمه، اصلی ترین بخش موتور خیلی مهمه، یه دونه پیچ لاستیک ماشینت کم داره چپ میکنه تو جاده، تمام شد.
درسته.
بعد میگه نه موتور سالم گیر، اینا اینا گیربکس، گیربکس آخو آقا گیربکس هم همه اینا، آقا ماشین همه این اجزا با هم ماشینه،
همش که با هم باشه،
همش که با هم دیگه باشه، هر کجایش که لنگ بزنه به هدف میرسه، هر کجایش که لنگ بزنه ما داریم لنگ میزنیم، یه اشکالی تو کارمون هستش. درسته. فرقی نمیکنه من این لنگ زدنه مثلا در بر والدین باشه یا در روزه، در نماز باشه یا در مثلا کمک و خدمت به همسایه، همه اینا احکام دینیه.
من از عمل
واجب دیگه نمیکنه. اگه یه جایی هم اشکال باشه به معنی که پس کلو ول کنم، بگم آقا خب من که دیگه نتونستم الان همسایه خوبی باشم، پس باید همه چیو ول کنم، یا من نتونستم نمازمو بخونم.
خیلی دقیق و قشنگه برای این قضیه،
یعنی برای جان اینا کنار هم دیگه یه منظومه است، ما دینو باید یه منظومه ببینیم. نمیشه فکر بکنیم آقا کسی به همین راحتی حق خدا رو زیر پا میذاره، یا آقا این همسایه آمد در خونه منو زد، یه پرس غذا آورد در خونه من، یه بشقاب ظرف غذا تو ظرف چینی خونه خودش آورد در خونه من به من داد، من بعدش ظرفو میزنم میشکنم، خیلی کار زشتیه. حتی تو فرهنگ ما ایرانی‌ها و مسلمان‌ها و اینها خیلی بالاتر از این، یا این ظرفو بعد دو مرتبه شما نگه دار، فردا یه غذا بریز تو شام برادر خونه. همونطور که تو سلام میگیم آقا یا همون مقدار یا بیشتر، او قیمه آورده تو چلو مرغ بریز توش ببر، یا حداقلش همون قیمه مانند، حالا مرسومه برمیدارن پر پر گل میکنن، نمیدونم زرشکی، نمیدونم زعفرونی، نمیدونم نباتی، غذایی، میوهی. خب حالا خدای متعال از سر شب من خوابیدم، این راه نفس من بازه، یه خود باد اضافی میخوره راه نفس من بسته میشه، هی از خواب میپرم، بعد تا نماز صبح من قشنگ خوابیدم، حالا نماز صبح میشه، من بگم که ولش کن میخوابم، برای چی بلند شم نماز بخونم؟ حوصله داری این موقع شب بلند شی توی سرما نماز بخونی؟
کم کم در
خب اینه که آقا اون ظرف غذا رو گرفتی، غذاشو خوردی، ظرف رو پرت کردی علیه الله توی صورت همسایه، جلو روش زدی زمین، شکستی با پا رفتی روش. چقدر همه بد میدونیم اینو، میگیم آقا چقدر تو بیادبی، چه کار زشتی، آخه آدم ظرف غذای همسایه که باش اینجوری، ما رسم بینمون توش غذایی بریزیم، چی بریم تشکر کنیم، ظرفو برگردونی فلان، حتی قدیم دست بچه‌م نمیدادن، خودشون دوباره میبردن مثلا با احترام فلان. خب حالا خدایی که سر شب تا صبح تو نفس کشیدی، نعمتی که خدا بهت داد، ریه‌ای که خدا بهت داد، سلامتی که خدا بهت داد، الان میتونی بلند شی، میگی بلند نمیشم، خب این شکستن اون ظرف نیست، بی احترامی نیست، توهین نیست، فلان نیست. قطعا کسی که حق خدا رو ادا نمیکنه، حق مردم نمیتونه ادا کنه، و کسی که حق مردم ادا نمیکنه، حق خدا رو هم نمیتونه ادا کنه. اینا با همدیگه ربط داره. اگه من منصف باشم، هم تو کاسبی منصفم، هم تو عبادتم منصفم، هم با زن و بچه‌ام منصفم. کسی که منصف نیست با خدا، که بگه آقا خدایا 24 ساعت به من دادی، 23 ساعت و مثلا 43 دقیقه مال خودم، 17 دقیقه‌ش رو میخوام به شما برگردونم، اینم نمیخوام، گردم کلفتی من میاتش، با اینکه ضعیفم گردم کلفتی من میاتش. خب این که اینو چی نمیکنه؟ بعد شما میخوای مثلا همسایه میگه آقا چرا مثلا ماشینتو زدی رو پل خونه من، بگه ببخشید عذرخواهی میکنم، برو بابا کار داشتم، عجله داشتم، گذاشتم رفتم، قلدریش هم میاد دیگه. مگر اینکه بترسه دیگه، بترسه مثلا از پلیس، نمیدونم بترسه فلان. ولی اگه کسی که اونجا نمیتونه اون انصاف رو رعایت بکنه، نمیتونه حق خدا رو ادا کنه، مثلا حق همسایه رو برای چی باید ادا کنه؟ بله یه جایی مجبور میشه، بالاخره تو چشه، نمیدونم فلان، آبروش میره، همسایه داد و بیداد میکنه، مثلا میگه چش فلان. ولی اگه بتونه عمل نکنه، بتونه قلدری بکنه، انجام میده. خب این خیلی خیلی روشنه. ما هر طرف این، هر جای این ماشینی که در حال حرکته، هر جایشو آسیب بزنیم، جلوی حرکت این ماشینو گرفتیم. میگه آقا باد که دیگه ارزش نداره، مگه تو بیابونی همه باد نیست؟ این ماشین همه چیزش سالم، من فقط این لاستیک عقب، یه دونه لاستیکا رو بادشو خالی میکنم، بادم که تو بیابون هستش دیگه، این باد دیگه، پر باد اینجا، اینو خالی میکنم، تو هم راتو برو. آقا نه دیگه، این لاستیک اگه بادش خالی شد، کل ماشین زمینگیر میشه دیگه، نمیتونه حرکت بکنه.
در حال یک سیستم و یک منظومه و هر بالاخره برنامه‌ای، کل اون برنامه مورد توجه هست و هم که شما فرمودید، اینجوری نیست که یک قسمتی از اعمال ما و واجباتی که باید انجام بدیم ما را از واجب دیگر مستغنی کنه و یا ترک حرامی باعث بشه که بقیه حرام‌ها
رو مرتکب بشه. ببینید نگه می‌داره افرادو، نگه می‌داره
با هم باید
باشه. با هم باید باشه، نگه می‌داره افرادو، مثلا ایشون یا تفکر این چنینی میگه آقا این آقا اهل این نمازه نیست، من بیام یه چیزی بگم که این لااقل خدا رو قبول داشته باشه. ما میگیم آقا این مدل برخورد مواجهه اشتباهه. میگه آقا شخص یا مسلمونه میخواد عمل کنه، یا مسلمون نیست دیگه. بله حالا یه نفر اشکال داره، من نمازم ایراد داره، نمیگیم آقا تو نمازت ایمان داره ایراد داره، برو تو کافری، نمیدونم فلان، نه. ولی من بیام از دین قیچی کنم به خاطر اینکه آقای مثلا ایکس ایگرگ خوشش بیاد نگهش دارم، این اشتباهه. یا دین اینه،
این نگه داشتن نیست.
همه ایمام داریم تلاش میکنیم به دین عمل کنیم، ممکنه خیلی جا موفق نباشیم، ولی لااقل دین باید مشخص باشه چیه، منظومه دین مشخص باشه، ما به اندازه وسعمون عمل کنیم
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب عباسی عزیز از این وقتی که گذاشتید و این زحمتی کشیدید، تشریف آوردید با این همه بالاخره مشغله‌ای که دارید. متشکریم از این زحمات شما، انشاءالله که برای بینندگان مورد استفاده قرار گرفته باشه و این دقایق و ساعتی که گذشت جز سال اعمال حضرت عالی و همچنین بینندگان عزیز باشه. آخر برنامه است، دعای ما و ذکر همیشگی ما همین دعای کوتاهی است که آثار و برکات بسیاری داره. اللهم عجل لولیک الفرج. خداحافظ.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل. الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا